سلام، من مهشید ندیری ام و اینجا بالا ویزیون. این برنامه آخرین جلسه پرسش و پاسخ از مجموعه برنامه های موانع اجتماعی گفتگو در ایران. این مجموعه برنامه ها رو همراه با دکتر حسین قاضیان برای شما تهیه کردیم. درس ها رو ایشون برای ما گفتن. درباره موانع اجتماعی گفتگو در ایران صحبت کردیم. در این ویدیوها آقای قاضیان برامون از معنی گفتگو گفتند، از انواع گفتگو گفتند و اینکه منظور از اجتماعی بودن این موانع چیه صحبت کردند و بعد هم درباره شش مانع اجتماعی گفتند که فقدان جهان و زبان مشترک، بی‌نیازی اجتماعی از گفتگو، فقدان زمینه‌های مادی یا کاربردی برای گفتگو، گزارهای ناگزیر، بی‌نیازی معرفتی از گفتگو و فقدان مهارت‌های گفتگویی. شش مانعی هستن که در شش ویدیو جداگانه دربارش صحبت کردن آقای قاضیان. بعد از هر دو ویدیویی که ما روی وبسایت بالا ویزیون و همینطور در فیسبوک بالا ویزیون گذاشتیم، یک جلسه پرسش و پاسخ داشتیم با ایشون. در این برنامه هم آخرین جلسه پرسش و پاسخ رو درباره دو برنامه دو ویدیوی گذشته که ایشون درباره بی‌نیازی معرفتی از گفتگو و همینطور فقدان مهارت‌های گفتگویی صحبت کردند، پرسش و پاسخ خواهیم داشت، با ایشون صحبت میکنیم. آقای قاضیان ممنونم از وقتی که برای ما گذاشتید در این مجموعه و امروز برای این جلسه پرسش و پاسخ. من یه مختصری از صحبتهایی که شما کردید در مجموعه این برنامه ها گفتم که البته این رو هم بگم که یک خلاصه ای از این ویدیوها هست که حدود 2 دقیقه است. این رو ما جداگانه برای شما در فیسبوک گذاشتیم که میتونید اون رو هم ببینید، خلاصه درسایی که تا حالا گفته شده. اما درباره آخرین ویدیوها، شما از بی‌نیازی معرفتی از گفتگو صحبت کردید آقای قاضیان و اینکه گفتید که 3 دسته آگاهی یا معرفت در مجموع ازش میشه نام برد: حقیقت، اخلاق و زیبایی شناختی، که اینها رو هر کدوم دربارش توضیح دادید شما. سوالی که در اینجا میخوام مطرح بکنم اینه که مذهب در این زمینه چه نقشی داره، یا مذاهب به طور کلی در این که یه فردی فکر کنه که از یعنی احساس بی‌نیازی معرفتی از گفتگو بکنه.
خب اجازه بدید به جای اینکه از مذاهب به طور کلی حرف بزنیم، چون داریم از موانع اجتماعی گفتگو در جامعه ایران صحبت میکنیم، به مذهبی بپردازیم که در ایران شایع‌تر هست، یعنی اسلام. بنابراین من حرفم رو منحصر میکنم و محدود به موضوع دین اسلام. خب دین اسلام همونطور که توی متن هم آمده بود، توی متن ویدیو، یکی از اون منشأهایی است که در واقع ما را از لحاظ معرفتی بی‌نیاز میکنه از گفتگو. به این مفهوم که در فکر اسلامی سنتاً این ایده وجود داشته که برای ما کتاب خدا کافی است. حسبنا الله کتاب الله. حسبنا کتاب الله، یعنی برای ما کتاب خدا کافی است و ما به چیز دیگری نیاز نداریم. این فکر در دوره‌های اولیه اسلامی وجود داشته و بعد در قرون بعدی با تسلط فکری جهان غزالیوار بر جهان فرهنگی اسلام این تداوم پیدا کرد و بنابراین فکر فلسفی بیرون از حوزه اسلامی هم عملا در جهان اسلامی رو به خاموشی گذاشت. این سرنوشت تاریخی و اون هسته اولیه در فکر اسلامی صدر اسلام باعث شده که عملا این دین به صورتی جلوه‌گر بشه در نزد مسلمانان، که اون چیزهایی رو که ما در مورد حقیقت و اخلاق و زیبایی میخوایم و به ویژه در مورد حقیقت و اخلاق در کتاب خداوند آمده و ما کافی است که اونها رو بدونیم و در بیابیم و کشف کنیم و به این ترتیب برای ما کافی خواهد. به این ترتیب نیازی ما به ایده ها، عقاید، باورها، نگرش ها و گرایش های دیگه نداریم. اون چه که ما میخوایم در کتاب خدا هست. به این ترتیب اگر کسی باورمندانه این فکر در ذهنش وجود داشته باشه و بخواد به همین باور عمل بکنه، اون وقت دیگه نیازی هم به گفتگو نداره، چون گفتگو همونطور که گفتیم در برنامه ما منحصر بود به دو نوع از گفتگو، یعنی مکالمه، مفاهمه و مذاکره. خب ما مذاکره میکنیم برای اینکه توافق کنیم و توافق میکنیم به دلیل اینکه اختلافی داریم، اما اگر ما بدونیم که حقیقت چی هست دیگه اختلافی با هم دیگه نداریم. اگر همینطور نیازی به مفاهمه نداریم چون همدیگه رو میدونیم و میشناسیم، چون حقایق مربوط به خودمون و حقایق مربوط به این جهان در نزد ما مشترک، به این ترتیب عملا زمینه برای گفتگو و نیازی به گفتگو نیست. من وقتی به دنبال گفتگو میرم که میخوام جهان دیگری رو کشف کنم و فکر کنم در اون جهان حقیقت‌هایی، باورهای اخلاقی، باورهای زیبایی شناختی وجود داره که من ازش غافل بودم یا ازش اطلاع ندارم و بهتر بفهمم و از این طریق جهان دیگری رو کشف کنم. اگر معلوم باشه همه جهانی که باید کشف بشه در نزد من حاضره، پس دیگه من نیازی به مفاهمه، یعنی فهمیدن دیگری ندارم. همینطور نیاز به توافق رسیدن با دیگری ندارم، چون من تقریباً معلومه و قرار همینجا که هستم وایسم، یعنی همین عقاید رو قبول دارم، قرار نیست ازش تکون بخورم، قرار نیست ازش دست بردارم، بنابراین نیازی به مذاکره ندارم. مذاکره وقتی شروع میشه که یکی از طرفین یا هر دو حاضر بشن که از یه چیزهایی دست بردارن. وقتی من قرار نیست از چیزی دست بردارم از پیش، بنابراین نیازی هم به گفتگو ندارم و به این ترتیب مذهب، یعنی مذهب اسلام در این زمینه باعث شده که ما احساس بی‌نیازی بکنیم.
جدایی حالا از مذهب، حتی آدم های غیر مذهبی هم در ایران وقتی صحبت میکنیم که به مکاتب دیگه یا باور دارند یا اون رو دنبال میکنند، درباره اونها هم خب نگرش های مختلف، تعاریف مختلفی دارن از همون حقیقت و اخلاق و زیبایی شناختی، یا معیارهای خاص خودشون رو دارن براش. اما اینکه خیلی از ماها فکر میکنیم اون چیزی که بهش باور داریم مطلق هست، آیا این مطلق نگری از همون پس زمینه های مذهبی ما میاد؟
بخش از این مطلق نگری از اون فضا میاد، چون این منحصر به دین اسلام نیست. آیین زرتشتی هم این نوع مطلق نگری ها رو در خودش داره و بسیاری از ادیان دیگه این وضعیت رو با خودشون به همراه دارن. مشکلی که این مسئله رو تشدید کرده اینه که این فکر دینی و زندگی دینی سراسر زندگی جامعه ما رو پوشونده. بنابراین آدم‌ها وقتی باورمند هم نیستن به یکی از ادیان، عملاً در جریان فرآیند اجتماعی شدن تحت تأثیر این آموزه‌ها برخی از خصوصیات رو می‌گیرن که از محتوای مذهبیش خالی است، اما قالب مذهبی رو با خودش حمل میکنه. مثل همین مطلق انگاری. این مطلق انگاری که از مذهب میاد در مورد آدم غیر مذهبی عملا از محتوای مذهبیش خارج میشه، خالی میشه. دیگه مطلق انگاریش راجع به مذهب و خداوند و کتاب و اینها نیست. اما خود اون مطلق نگری رو نگه میداره، محتواش رو با چیزهای دیگه پر میکنه. یکی از چیزهای دیگه که در این دوره ها، خصوصا در دوره اخیر تاریخ ایران، این قالب رو پر کرده و بهش محتوا داده، ایدئولوژی های جدید غربی هستن، مثل ایدئولوژی های چپ و حتی ایدئولوژی های راست که در جامعه ما صرفا از طریق ایدئولوژی وارد شده، یعنی عمدتا از طریق ایدئولوژی وارد شده. این شاید مطلب دقیق تری باشه، به این مفهوم که ایدئولوژی های چپ و راست در جامعه ما همون نوع مطلق نگری رو که در فکر مذهبی بوده ترویج دادن و پیروان خودشون رو بهش فراخوندن. به این ترتیب می‌بینید حتی کسایی که از مذهب و از بند مذهب گریختن هنوز در نوعی از مطلق نگری به سر می‌برن و گاهی اوقات این مطلق نگری رو با روکش‌های شیک امروزی که جنبه ایدئولوژیک داره پوشش میدن، ولی در حال محتوا و باطنش مطلق نگریه و این نوع مطلق نگری از جهت ماهیت تفاوتی با مطلق نگری مذهبی نداره. یعنی مطلق نگری سکولار و مذهبی هر دوشون مطلق نگری هستن و از جهت اینکه مطلق نگری هستن باعث میشن که بی‌نیازی از گفتگو به لحاظ معرفتی روش نمو کنه و به این ترتیب آدم مطلق نگر دیگه نیازی به دیگری، به فهمیدن دیگری و به توافق رسیدن با دیگری نداره، چون همه اون چیزهایی که باید داشته باشه داره، نمیخواد از چیزی دست برداره، نه قرار چیز دیگری رو بفهمه. بنابراین این نوع از مطلق نگری، چه شکل مذهبیش چه شکل غیر مذهبیش، خودش عاملی است برای اینکه ما احساس بی‌نیازی کنیم از گفتگو.
بسیار خوب. اما در مورد آخرین ویدیو و آخرین مانعی که شما دربارش صحبت کردید، این فقدان مهارت‌های گفتگویی است که درباره این موضوع شما گفتی که خب مسلماً مهارت‌های گفتگو دو بخش زبان و منطق داره که حالا درباره اون توضیح دادید، اما اینکه برای اینکه در کنار مهارت‌های گفتگویی که حالا ما باید داشته باشیم احتیاج به مهارت‌های اجتماعی هم داریم که اون زمینه رو فراهم بکنه برای گفتگو، و اون مهارت‌های اجتماعی رو که ازش نام بردید تحمل و رعایت و مدارا و رواداری بود، و جاهایی که میشه اینها رو آموزش دید رو شما ازش صحبت کردید، خانواده، مدرسه، گروه‌های اجتماعی، محل کار و همینطور رسانه هاست که خب بخشی از اینها همیشه دست دولت ها در ایران بوده و دست دولت در حال حاضر هم با توجه به اینکه این شرایط وجود نداره تلاش های فردی شاید خیلی نتونه مؤثر باشه. حالا در این مورد هم صحبت خواهیم کرد، اما یک جایی در ویدیو شما گفتید که در ایران نه تنها آموزش داده نمیشه به مردم درباره این مهارت‌های اجتماعی، گفتید که حتی آموزش‌هایی داده میشه که جلوی این نوع از گفتگوها رو بگیره، که در ویدیو گفتید حالا به اون قسمت نمیخوایم بپردازین، اگه ممکنه اینجا برامون توضیح بدید که مقصودتون چی بوده دقیقاً.
خب ببین، همونطور که گفتم این عوامل آموزش دهنده، یکیش خانواده است، یکیش مدرسه است، یکیش رسانه است، یکیش اداره است و یکیش گروه های اجتماعی هستن. من فعلا بسنده می کنم به مدرسه و رسانه. خب کافیست که کتاب های درسی دانش آموزان مدارس ایران رو جستجو بکنید، در کتاب های علوم اجتماعی، در کتاب های دینی، در کتاب هایی که به حوزه علوم انسانی اجتماعی مربوط میشه. در اونجا عقایدی پرورش داده میشه که گویی در کل این جهان یک عده منتخب و برگزیده هستن که عبارت باشن از شیعیان، نه حتی مسلمانان، که همه حقیقت نزد این هاست، بقیه بطلان کامل هستن، بقیه نادرست هستن، فکراشون نادرسته، در فساد غوطه برن، در افکار نادرست و انحرافی به سر میبرن، فکر درست رو ندارن، فقط ما این که اینطوری هستیم. و بعد نه تنها این ایده ها به صورت مستقیم ترویج میشه، بلکه اساساً شکل گزاره‌ای اون چیزهایی که در مورد حقیقت گفته میشه شکل‌های مطلق. در مورد این صحبت میشه که مثلا احتمال میرود که چنین باشد. با آنچنان قطعیتی قضایا به افراد گفته میشه که گویی فقط یک حقیقت در جهان میتونه وجود داشته باشه و اون همین حقیقتی است که در همین کتاب در همین جمله آمده. این نوعی پرورش روانی هم به فرد میده، غیر از محتوایی که تولید میکنه که خودش محتوای مطلق هست، نوعی پرورش روانی هم برای ذهن و اندیشه فرد ایجاد میکنه که باعث میشه به همه چیز به صورت مطلق نگاه کنه، در گزارهای مطلق حرف بزنه، به شیوه مطلق به قضایا نگاه کنه، و علاوه لحاظ اجتماعی هم باعث میشه که اون نوع از مهارت‌های اجتماعی برای تحمل و رواداری و رعایت و مدارا شک نگیره، چون اگر من اینطوری فکر کنم که بقیه یه چیزیشون هست به دیگری دست نمیزنم چون ممکنه نجس بشم، چه برسه به اینکه بخوام باش مراوده‌ای داشته باشم یا بخوام باش حرف بزنم. به این ترتیب عملا من با یک نوع عدم تحمل بزرگ میشم، اینکه دیگران رو قرار نیست من تحمل کنم، فعلا تحمل میکنم چون زورشو ندارم اینا رو بریزم به دریا و بیرونشون کنم، اگه به دستم برسه اون وقت باید حسابشون رو برسن. کما اینکه ببینید این فکر به صورت خیلی واضح و آشکارش امروز از طریق داعش اجرا میشه. اون قدرتش رو داره، دولت نیست، یک گروه شورشی است و به کسی جوابگو نیست، بنابراین میتونه با اعمال زور اون چیزهایی رو که میخواد اجرا کنه. هر کی اسلام میاره میتونه خب در پناهش محفوظ بمونه و اونایی که نمیارن باید دور ریخته بشن. چون اینا قرار نیست تعریفاً مطلق بودن اینجا خودش رو به صورت عریان و خشن نشون بده. حالا اگر این ایده ها در کتاب‌های درسی پرورش کنه و در پرورش پیدا بکنه و در رسانه‌ها تشدید بشه، این فکر در رسانه‌های امروزی دولتی کاملا مشخص و بارز، یعنی کاملا این ایده ترویج میشه که همه اینها یک چیز بیشتر نیست، حقیقت حقیقتی است که این رسانه داره میگه و این حقیقت از یک منبع اساسی آمده که همه باید بهش معتقد باشن و کسی نباشه از جامعه خارج در واقع به این ترتیب، و به علاوه به شکل مطلق گفته میشه و این رسانه‌ها در واقع تقویت کننده اون چیزی هستن که در مدرسه آموزش داده میشه و خانواده‌ها به دلیل برخی از مسائل اجتماعی ناچارن با اونا کنار بیان یا بچه رو به شیوه دوگانه بزرگ بکنن، که اگر بخوام به شیوه دوگانه بزرگ کنن خود اون تعارض‌ها مشکلاتی به بار میاره، و اگر نخوام این کارو بکنم و تن بدم در واقع خودشون هم به عنوان یک عامل تقویت کنن در کنار مدرسه و رسانه عمل میکنن. اداره هم که در اختیار دولت هست و بنابراین محل کار منظورم مبنیتاً چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم تحت کنترل دولت، به این ترتیب اون محل‌ها هم دارن این نوع از رفتار مطلق انگارانه رو تشدید میکنن و به این ترتیب تا جایی که پای دولت در میونه داره فکر عدم تحمل اجتماعی رو تقویت میکنه. چرا؟ چون یک عده برگزیده هستند و جهان موجود هستند و بقیه بر بطلان هستن و فقط ما فعلا داریم به اجبار اینا رو تحمل کنیم، ولی قرار نیست باشون مدارا کنیم اگر زورمون برسه، قرار نیست اونا رو کارشون رو روا بشماریم، یعنی رواداری در اینجا مطرح نیست. تنها چیزی که رواست همین کاریست که ما میکنیم، همین عقایدیست که ما داریم، همین فکرهاییست که ما داریم، بقیه بر باطل هستن و باید دیر یا زود کنار برن. حالا اگر ما نمیتونیم فعلا مقتضیات موجود این نوع از به اصطلاح افکار و عقایدی که در کتاب‌های درسی در رسانه‌ها و در جاهای دیگه آموزش داده میشه، عملاً اون نوع مهارت‌های اجتماعی رو هم کم می‌کنه، ضمن اینکه علاوه روانی و شناختی هم امکان گفتگو رو به این ترتیب محدود می‌کنه.
خب آقای قاضیان، حالا چرا شما فکر می‌کنید که تلاش‌های فردی مؤثر نیست؟ خب اگه اون تلاش‌های فردی هم ما بپذیریم که مؤثر نیست، پس چه اتفاق قرار بیفته؟ چطوری این دور باطل شد اگه بشه گفت بهش چطوری قراره بشکنه و ما بتونیم ما هم دیگه گفتگو بکنیم و اون زمینه های اجتماعی فراهم بشه این موانع برداشته بشه؟
تلاش های فردی به این مفهوم مؤثر نیست که اگر هدف این تلاش های فردی رفع این مشکلاتی باشه که من ازش صحبت کردم، این شش تا مشکل، خب اگر رفع اینا باشه و از بین بردنش باشه به نظر من مؤثر نیست، یعنی ما به این هدف نمیرسیم. این معنیش نیست که تلاش‌های فردی هیچ کاری انجام نمیدن. چرا؟ من اگر تلاش کنم که این عوامل اجتماعی شونده رو مثلا در خودم محدود کنم، وقتی متن رو میخونم نگرش انتقادی رو در خودم تشویق بکنم و اینو تحکیم بکنم و بتونم به صورت انتقادی با موضوعات روبرو بشم، مثلا در همین زمینه مهارت‌های گفتگو، این مهارت‌ها رو بیاموزم، سعی کنم عدم تحمل رو در خودم کم بکنم، تحمل خودم رو بالا ببرم، بفهمم که دیگران اصلا چی میگن، به دنبالش باشم، فکرم رو باز بکنم، خب اینا تلاش‌های فردی است که در حد خود من میتونه مؤثر باشه، ولی اینا تلاش‌هایی است که در حد من میتونه مؤثر باشه. من از تأثیر وقتی صحبت میکنم و مؤثر نبودن، یعنی بتونه اون شش تا مانع رو برطرف کنه. این تلاش‌ها من رو ممکنه محافظت کنه از مطلق انگاری، ولی من نمیتونم جامعه رو به این ترتیب از مطلق انگاری محافظت بکنم. البته تلاش میکنم، میکوشم اینا رو ترویج بکنم به عنوان یک شخص و به اندازه‌ای که قدرت ترویج دارم مؤثر هستم، کمون که روشنفکرانی که با این ایده برای باز کردن جامعه تلاش میکنن تا حدی کارشون موفق بوده، تونستن جامعه رو به هر بازتر کنن. ما جامعه امروزی اون نسبت به جامعه 200 سال پیش تا حدی بازتر هست از بعضی نظرها، گرچه برخی از عناصر مطلق انگارانش تشدید شده به دلیل همون رسوخ و ترکیبی که بین باور مذهبی و ایدئولوژی‌های جدید شده که خودش رو مثلا در شکل بنیادگرایی مذهبی نشون میده. ولی اگر از این صرف نظر بکنیم، به طور کلی ما یه جامعه بازتری داریم نسبت به گذشته و این مربون اون تلاش‌های فردی هست. بنابراین مقصودم از مؤثر نبودن این نیست که هیچ تأثیری نداره. تأثیر نداره در رسیدن به هدف. چه هدفی؟ هدف این که اون شش تا مانع رو به نحو اجتماعی از بین ببره. ولی ممکنه اونها رو تضعیف کنه، در یه بخش‌های مجال‌هایی و فرصت‌هایی برای آدم‌ها ایجاد بکنه که به گفتگو تام بدن و به همین علت هم ما این کارا رو می‌کنیم. یعنی من و شما داریم برنامه رو تولید می‌کنیم، دیگران کتاب می‌نویسن، مقاله می‌نویسن، کار فرهنگی می‌کنن، تولید هنری و ادبی می‌کنن برای اینکه همین چیزها رو گسترش بدن و این تلاش‌های فردی بالاخره جامعه رو تکون‌هایی میده. ولی برخی از اون بنیادها اینقدر سخت و استوار هستن که جز با تغییرات ساختاری شاید مجال تغییرات وسیع‌تر رو فراهم نکنن و ما به هدف کنار زدن این موانع نرسیم.
بله، در همینجا من هم بگم که ما در بالاویزیون یک مجموعه برنامه دیگه‌ای هم داریم زیر عنوان هنر گفتگو، که در اون خب سعی میکنیم یک مقدار این مهارت‌های گفتگویی رو در ویدیوهای کوتاه آموزشی ترویج بدیم، که بیشتر هم در مورد مغالطه ها داریم صحبت میکنیم که چطور اونها رو تشخیص بدیم و به کار ببریم یا نبریم، که اون هم باز خودش داستان دیگه ایه. این ویدیوها هم روی وبسایت بالا ویژیون هست و در هم در فیسبوک داریم اونها رو به تدریج منتشر میکنیم، اونها رو حتما ببینید. اما داریوش آقای قاضیانی یک سوالی پرسیده، دو تا سوال در واقع پرسیده زیر لینک برنامه امروز در بالا ویژیون، پرسیده که مشکلات زبانی و نوشتاری ما گفته چقدر در این ناتوانی ها نقش داره، و میگه به نظر شما تغییر خط مثل اون چیزی که آخوندزاده و محمد رضا باطنی پیشنهاد کردن آیا میتونه تأثیری داشته باشه؟
واقعا این یه بحث خیلی مفصلی رو میطلبه که بخش عمدهش هم از جریان هدف این برنامه ها دور هست، به دلیل اینکه خود مسئله تغییر خط و همینطور رفتن به سراغ الفبای بین المللی یا الفبای لاتین با خودش مسائل و دشواری های خاص خودش رو به همراه داره و ملاحظات دیگری در اونجا در میونه که حجم و هزینه اونها رو باید در جای خودش سنجه، و من هم واقعا آدم شایسته‌ای برای بحث در اون مسائل نیستم، ولی اون مقدارش که ممکنه به جریان این برنامه ها مربوط باشه ممکنه از اونجا شروع بشه که ما از یکی از گزارها حرف زدیم و اون عبارت بود از گزار از فرهنگ شفاهی سنتی به جهان شفاهی یا کهکشان شفاهی مدرن که از طریق وسایل الکترونیک در واقع تولید شده و تشدید میشه. به این ترتیب ما اون کهکشان گوتنبرگ رو به اصطلاح از سر نگذروندیم، از این کهکشان عبور نکردیم، یعنی دوران چاپ و دوران نوشتن و گفتگو به صورت مکتوب رو با همدیگه نگذروندیم. اگر این قسمت باشه بخشی از ماجرا رو میتونه توضیح بده، به این مفهوم که امروزه تولید فرهنگی قالب که با برخی از این ارزش‌های دموکراتیک هم همراهه، تولید به زبان‌های لاتین و عمدتا به انگلیسی، از کتاب و فیلم و سینما و موسیقی و چیزهای دیگر بگیری تا برسید به حتی تولیدات مادی که با خودش جنبه های فرهنگی و زبانی به همراه میاره. وقتی به این مجموعه نگاه میکنیم و این غلبه و سلطه رو میبینیم، میفهمیم که ما برحال برای تماس با اونها نیازمند اون زبان هستیم. ما الان داریم مثلا انگلیسی رو به عنوان زبان دوم میآموزیم به دلیل اینکه نیازمندیم با این جهان در ارتباط باشیم. طبیعی است که اگر مثلا ما کشور انگلیسی زبان بودیم این مانع برای ارتباط با اون فرهنگ کمتر میشد، چون اغلب ما انگلیسی میدونستیم به این ترتیب به میزانی که سواد داشتیم و با اون منبع از ارزش‌ها و نگرش‌هایی که بیشتر معید جهان گفتگویی هستن تماس بیشتری می‌داشتیم و احتمالاً اون باعث می‌شد که ما در این زمینه کمتر دچار مشکل بشیم. ما الان در جهان فارسی زبان خودمون محدود هستیم با عده‌ای که در پیرامون ما به فارسی سخن می‌گن و از لحاظ اجتماعی هم کم و بیش ما شبیه هم هستیم، بنابراین خودمون رو داریم باز تولید و تقویت می‌کنیم بدون اینکه با جهان بیرون از خودمون به اندازه کافی تماس بگیریم. اینجا یه مانع زبانی هست که البته با رسم الخط هم ارتباط داره، ولی فقط هم رسم الخط نیست، مسئله دانش و علم جدید هست، مسئله فلسفه‌های جدید هست، فکرهای جدید هست که اینا همه داره به زبان‌های اروپایی در واقع تولید میشه و چون این مانع زبانی وجود داره خب ما با اون جهان هم ارتباط کمتری پیدا میکنیم و به این ترتیب اون نوع از باز شدن جامعه که از طریق اون اندیشه ها میتونسته به جامعه ما منتقل بشه با یه محدودیت های روبرو هست که ناشی از مشکل زبان هست. من فکر میکنم اگر از این زاویه نگاه بکنیم اون وقت مسائل زبانی ممکنه با موضوع این برنامه که موانع اجتماعی گفتگو هستن هم مرتبط بشه، ولی خب توجه بکنید که اونها هم لزوماً باعث نمیشن که جامعه ها باز بشن، اونا در جای خودشون باید بتونن روی جامعه ها تاثیر داشته باشن. برای نمونه شما میتونید جامعه پاکستان و هند رو مثلا ببینید که خب خیلیشون انگلیسی زبان هستن یا میتونن به انگلیسی حرف بزنن، بخونن، بنویسن و آموزش دیدن و اون سنت استعماری هم بهشون کمک کرده، اما میبینیم که این جامعه ها بعضا خیلی هم بسته است.
بله. خب سوال دوم داریوش رو میخوام بذارم برای آخرین سوالی که میخوام ازتون بپرسم که شاید بشه بحث رو با همون هم جمع بکنیم. اما یه سوال دیگه رو شادزی مطرح کرده و میگه که یه مورد دیگه هم که در گفتگوی اجتماعی شاید مانع بشه، میگه سیاست بازیه و توضیح طولانی داده، من خیلی مختصر فقط یه خطش رو میخونم. میگه یعنی اینقدر مصلحت در مصلحت در مباحث سیاسی زیاد شده که گاهی هیچ بستر مشخصی برای بحث باقی نمیمونه و همه چیز در هم پیچیده و قاطی به نظر میرسه.
به یک معنی سیاست بازی هم خب به معنی مانع میشه در نظرش گرفت، به این مفهوم که به ما اجازه نمیده که صریح جهان خودمون روشن بکنیم که دنبال چی هستیم، ولی خب این کمتر در حوزه توافق، چون در حوزه توافق یعنی مذاکره ما اتفاقا استراتژی هایی در پیش میگیریم که دستمون رو نکنیم به اصطلاح، چون میخوایم برنده مذاکره باشیم. به این ترتیب هر مذاکره‌ای به یک معنی با نوعی سیاست بازی همراهه. در هر ساعتی که شما بگیرید این مذاکره هست، مگر اینکه این مذاکره خیلی مسالمت آمیز و با نیات به اصطلاح پاک و مساعد و مثبت در نظر بگیریم، که خب کمتر معمولا پیش میاد، چون موضوع مذاکره معمولا مواد اختلافه و وقتی اختلاف پیش اومده حسن نیت معمولا کمتر ممکن موثر باشه، مگر اینکه انقدر اعتماد روانی و عاطفی وجود داشته باشه که به حسن نیت دیگری که زمینه رو باز بکنه برای اینکه ما از مصلحتی حرف زدن یا سیاسی حرف زدن یا سیاسی بازی در آوردن کنار بیاییم. اما در مورد گفتگو ماجرا گفتگویی که به مفهوم مفاهمه است قضیه بدتر میشه، به این دلیل که این سیاسی بازی یعنی پنهان کردن خود در پشت الفاظ و اصطلاحاتی که مصلحت نیست من اصلش رو بگم، باعث میشه اصلا من جهان خودم رو برای دیگری کشف نکنم، مکشوف نکنم و بنابراین اون اصلا با جهان من ارتباط برقرار نمی‌کنه. این رو در مکالمات روزمره خیلی زیاد می‌دونیم. مثلا اگر فرض کنید در مورد یه موضوع اجتماعی تابویی وجود داشته باشه، من ممکنه اون رو پنهان بکنم و اصلا از اون جنبه از زندگی خودم حرفی نزنم. مثال بزنم، مثلا زندگی جنسی امروز یک تابوست در جامعه ما، بنابراین افراد در مورد زندگی جنسی خودشون با دیگران خیلی حرف نمی‌زنن، حتی با کسانی خیلی نزدیک هستن و دوست هستن، مگر اینکه انقدر صمیمی باشن و اعتماد داشته باشن که بخوان در مورد زندگی جنسیشون با دیگری حرف بزنن. خب این خودش یه عاملی میشه که من خودم رو میپوشونم، اون زندگی جنسی رو میپوشونم و از این حرف نمیزنم، گویی اصلا جنس و جنسیت در جهان من حضور نداره. چرا این کارو میکنم؟ برای که سیاست هایی در جامعه هست، چه دولتی چه اجتماعی که بدتر از سیاست دولتی است، منو محدود میکنه از اینکه سراغ اون حوزه نرم که تابویی است، به من انگ زده میشه، بنابراین مصلحت نیست من در موردش حرف بزنم و بنابراین میریم این نوع سیاسی بازی ممکنه در زندگی روزمره ما هم رسوخ کرده باشه و فقط البته به حوزه سیاست هم محدود نمیشه. به این مفهوم میشه گفت که بله، سیاست بازی و مصلحت سنجی در حوزه گفتگو ممکنه در شکل مفاهمش تاثیر خیلی منفی بذاره، در شکل مذاکرهش ممکنه در بعضی موارد هم مانع باشه در اونجایی که ما دنبال حسن نیت هستیم.
بسیار خوب. اما آخرین پرسش که با پرسش داریوش میخوام مطرحش بکنم اینه که داریوش نوشته که این مشکلات در خاورمیانه هم وجود داره، در کشورهای دیگه خاورمیانه و موانع، و به نظر داریوش اینه که گفته میبینیم که به فروپاشی در عراق و سوریه منجر شده و سوالش اینه که آیا امکان چنین فروپاشی در ایران هم وجود داره؟
اغلب وقتی از فروپاشی صحبت میشه، فروپاشی سیاسی و فروپاشی اجتماعی با همدیگه خلط میشن. مثلا از فروپاشی اتحاد شوروی صحبت میشه، ولی مقصود از فروپاشی اتحاد شوروی یعنی اینکه کشوری به نام اتحاد شوروی و دولت اتحاد شوروی رفت و جاش رو مثلا داد به 15 جمهوری متفاوت. وقتی از فروپاشی در عراق و سوریه صحبت میشه، یعنی دولت در اونجا فرو ریخته، اون نظم سیاسی در اونجا از بین رفته، دولت دیگه اون اقتدار لازم رو برای کنترل قلمرو خودش و کنترل شهروندان نداره. این مفهوم کنترل، این مفهوم فروپاشی سیاسی که اغلب تحت عنوان فروپاشی اجتماعی ازش حرف زده میشه، ولی فروپاشی اجتماعی مفهوم دقیق‌تری داره و لزومی نداره آدم ها توی خیابون همدیگه رو هر روز بکشن، داعشی تولید بشه تا ما از فروپاشی اجتماعی صحبت کنیم. فروپاشی اجتماعی مثل یک بیماری مصری سراسری است که کم کم آدم ها رو میکشه بدون اینکه متوجه بشن دارن کشته میشن. مثل بوم نیست که ناگهان منفجر بشه و همه متوجه بشن که داره کشته میشه، مثل تفاوت سقوط هواپیماست و تصادفات جاده. خب امروز اگه یه هواپیما سقوط کنه 30 نفر هم درش کشته بشن تمام رسانه ها پر میشه، ولی خب ما در جاده های خودمون سال 25 هزار نفر کشته داریم، چیزی حدود این، و هر روز احتمالا بیش از این تعداد در جاده های خودمون کشته داریم، یا در هفته لااقل بیش از سقوط هواپیما. ولی هیچ وقت ما از اون انقدر به فقان و زاری نمیفتیم تا سقوط یک هواپیما که یک بار یه واقع است. این نوع از فروپاشی هم مثل همونه، درست مثل آلودگی هواست که الان همه ما در شهرهای بزرگ در ایران زندگی میکنیم، آلودگی هوا کم کم زندگی ما رو داره تحت تاثیر قرار میده، ولی انقدر این آروم و تدریجی بوده که ما متوجه نشدیم، یه 20 سال ازش گذشته و الان یک بار به این صرافت افتادیم که چقدر تهدید کننده است، و هنوزم شاید باور خیلیمون نشه که این داره زندگی مادی ما رو تهدید میکنه. خب فروپاشی اجتماعی هم از همین قبیله، یعنی اینکه این همه چک برگشتی مثلا در جامعه ما هست، این همه نزاع خیابونی هست، این همه خشونت در سطوح مختلفش وجود داره، راه برای توافق نداریم، قهر اجتماعی گسترده داریم، خب اینا همه نشون دهنده فروپاشی یک جامعه است. چه چیزی جامعه رو نگه می‌داره؟ جامعه رو دو چیز نگه می‌داره که یک چیزش خیلی مهمه، یکی پیوندهای عمودیشه، یعنی پیوند بین دولت و جامعه، یکم پیوندهای افقی است، یعنی بین آحاد جامعه. اگه پیوندهای افقی خیلی قوی باشه، اگر اون پیوندهای عمودی هم سست بشه، جامعه سر جای خودش باقی میمونه. مثلا در جایی در نظر بگیرید که اون پیوندهای عمودی از بین رفته، یعنی دولت به دلایلی الان حضور نداره. دولت از چه طریقی؟ از طریق کنترل. مثلا فرض کنید زلزله اومده، دیگه الان دولت نمیرسه به همه چیز برسه. اگر اون پیوندهای افقی باشه، خب مردم با هم دیگه زندگی میکنن، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر اون پیوندهای افقی سست باشه، مردم نتونسته باشن با هم زندگی کنن، از این فرصت استفاده میکنن برای اینکه حساب همدیگه رو برسن. مثلا ببین الان شما میتونید نمونه زلزله ژاپن رو که سر بعد از اون ماجرای به اصطلاح سونامی پیش اومد، یا در زلزله های دیگه که در ژاپن پیش اومده مقایسه کنید مثلا با وقتی زلزله بم پیش میاد. خب کسانی که رفتن در اون دوره به بم میدونن که اولین کسانی که پیش از همه امدادگرا رسیدن کسایی بودن که میخواستن خیلی خونه ها رو خالی بکنن، از جیب کسایی که قربانی شده بودن یه چیزی بردارن، خیلی زودتر از خبرنگارا و امدادگرا. ولی خب میبینید که توی یه جامعه مثل ژاپن مردم به صفای میسن و راحت میگیرن و دزدی در کار نیست، و میبینید که چیزا میبینید. چرا؟ چون در اون جامعه پیوندهای حقوقی قویه، آدما به هم دیگه وصل شدن، دولت هم نباشه اینو پیوندهای عمومی، جامعه سر جای خودش باقیه، اون جامعه فرو نپاشید، اون جامعه سر جای خودش هست. اونجاست که از مفهوم فروپاشی اجتماعی باید صحبت کرد. در جامعه کنونی ایران بسیار از چیزهایی که ما رو به هم پیونده همین نظم دولتی، یعنی اگه زور دولت نباشه معلوم نیست ما چه بلایی سر هم دیگه. به این مفهومه که میتونیم از مرگ جامعه حرف بزنیم، جامعه وجود نداره چون پیوندهای افقی سست شدن و ما در واقع با جسد جامعه زندگی میکنیم، به توهم اینکه داریم در جامعه زندگی میکنیم و جامعه ما مثل عراق و سوریه و فلان اینا از هم نپاشه. درسته ما سر هم دیگر نمیبریم چون نظم سیاسی فرو نپاشیده، چون فروپاشی سیاسی رخ نداده، ولی معلوم نیست که اگه فروپاشی سیاسی رخ بده فروپاشی اجتماعی خودش رو ظاهر نکنه، اون وقت ممکن ما با وضعیت های روبرو بشیم که برای اون چندان هم خوشایند نیست. بنابراین من فکر میکنم که ما درگیر فروپاشی اجتماعی هستیم، اینکه میزانش چقدر جای بحثو گفته بود، ولی به هر حال انقدر هست که ناخرسند کننده باشه، برای اینکه ما میدونیم بدون اون نظم و فشار دولتی ممکنه سر همدیگه رو ببریم و فعلا داریم با همدیگه کنار میایم و انتقام اون رو نمیگیریم، ولی اگر نباشه معلوم نیست چه بر سر همدیگه بیاریم. ما اینو در سطوح خردترش امروز با هم میکنیم، مثلا اینکه از همدیگه راه میگیریم در خیابون، قالتاق بازی در میاریم، زرنگ بازی در میاریم، همه سطوح پایینتر و کم مجازاتتر کارهایی است که در نبود اون انسجام اجتماعی انجام میشه، در حالی که میبینید در یه جایی که به هم احترام میذاریم و با هم حسن تفاهم داریم و اعتماد متقابل داریم، خواهش میکنم و بفرماییدم داریم، چون چرا با هم دیگه انسجام داریم و با هم یک پیوند داریم، ولی با کسی یا کسانی که پیوند نداشته باشیم ممکنه به شیوه دیگه عمل بکنیم و این به معنای همون فروپاشی اجتماعی است.
بسیار خوبه آقای فوزی، ممنون. البته تو این قسمت واقعا آدم وقتی به حرفای شما و استدلال های شما دلایلتون گوش میده، خب خیلی وحشت آور میتونه باشه و تنها حداقلش اینه که آرزو کنیم این اتفاقا نیفته و یه جور دیگه پیش بره. حالا برای آخر برنامه هم من میخوام اگه شما جنبندی دارید و توی اون جنبندیتون اگر یه نقاط امیدوار کننده‌ای وجود داره، اونها رو هم بشنویم و ببینیم که به هر حال چطور پیش خواهد رفت دیگه.
من فکر می‌کنم تنها نقطه امید این است که ما به وحشت بیفتیم. اگر به اندازه کافی وحشت کنیم، وقت جای امید هست. ولی اگه دلمون رو خوش بکنیم و از این وحشت پنهان فرار کنیم و حواسمون نباشه که در آینده ممکن چه سناریوهایی سراغمون بیاد، اون وقت ممکنه اون سناریوها به وقوع بپیونده. ما باید وحشت بکنیم. و دلیل اینکه من با کمال بی‌رحمی حرفا رو می‌زنم و نمی‌خوام امیدهای کاذب بدم، بگم انشالله اینطوری نمیشه، حالا خدا بزرگه و از این حرفا، اتفاقا تلاش دارم که این ترس رو بیشتر نشون بدم. قبلا هم در این زمینه به عنوان ترسی که باید از آن ترسید حرف زدم. یعنی خیلی ترس ها هست که ما ازش میترسیم، از زلزله، از سیل، از مرگ، از چیزهای دیگه. ولی اتفاقا ترسی که باید بترسیم، ترس همین جامعه است که داشت زندگی میکنه، ترس این فروپاشی پنهانی که در جامعه رخ داد. این تارها الان هستن، پودها از هم پاشیدن، فعلا اون تاره داره این پودر نگرد، ولی اگر اون تاره نباشه ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته. ممکن اتفاقی نیفته، ولی ممکن خیلی اتفاقات بیفته. من این شق رو مهمتر میدونم و محتملتر. اگر این ادعا درست باشه، اون وقت باید وحشت کنیم، و اگر وحشت کنیم، اون وقت ممکنه راههایی هم پیدا بکنیم برای اینکه برای این وحشتمون غلبه بکنیم. بنابراین تنها راه امید این هستش که ما اتفاقا به این وضعیت وخیم خودمون اذعان پیدا بکنیم، آگاهی پیدا بکنیم، قبولش کنیم و تلاش کنیم برای اینکه چگونه میتونیم باش روبرو بشیم. این تنها نقطه امیدی و تنها نقطه ایست که ما میتونیم این امید رو بیافریم، چون امید خلق کردنی، امید از هوا ظاهر نمیشه و نمیاد تو دل ما بشینه. ما باید امید رو خلق کنیم و خلق امید مال وقتی است که ما موقعیتمون رو بشناسیم، موقعیت ناامیدانه خودمون رو بشناسیم و از دل همین ناامیدی امید رو خلق کنیم. این وقتی مایست داره که ما تن بدیم به واقعیتی که هست، ازش فرار نکنیم، از این جهت که ازش خوشمون نمیاد، ناراحت کننده است، وحشت آوره و خیلی بده. ما این وضعیت بد رو باید مشروعیتش رو قبول کنیم، بفهمیمش، باش کنار بیایم و تازه وقت تلاش کنیم برای اینکه ببینیم چیکار میتونیم. من جز این حقیقتا راه امیدی نمیشناسم. ببخشید اگر بدبینانه است یا ناامید کننده است، ولی از من چیز دیگری برنمیاد.
خواهش میکنم. ممنون آقای قاضیان از اینکه در تولید این برنامه ها نقش مؤثری داشتید و این درس ها رو برای ما و مخاطبین بالا ویژیون گفتید و در این جلسات پرسش و پاسخ هم شرکت کردید و از کسانی هم که دارن این برنامه رو الان میبینن دعوت میکنم که این ویدیوها رو روی وبسایت بالاویزیون، balavision.com و همینطور فیسبوک بالاویزیون دنبال بکنن. درسای خیلی خوبی هست و ممکنه و همه ما و کشور ایران کمک بکنه از این اتفاقات ناگواری که ممکنه پیش بیاد و آقای قاضیان برامون توضیح دادن در این باره. ممنون که همراه ما بودید و تشکر مجدد از شما دکتر حسین قاضیان. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.